تراوته. سلام میکنم به شما خانم آقایان، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو ایران رو میشنوین. سپاسگزاریم باز از خداوند و خوشحالیم که در 17 روز از سال نو این سعادت نصیبمون شده که این لحظه، یعنی در واقع در بخش اول برنامه های رادیو ایران تا ساعت 14 همراه شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام و صبح بخیر خدمت شما عاشقان قرآن کریم. در برنامه امروز نفس صبح ابتدا با هم به تلاوت آیات 22 تا آخر سوره مبارکه معارج گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا المشارق والمغارب إنا لقادرون على يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه گذشته عنوان کردیم که در سوره معارج از عذابهایی که برای کفار مهیا شده در پاسخ سؤال یکی از آنها اشاراتی جالب وجود دارد و به خصوص در مورد ویژگی‌ها و صفات روز قیامت و حالت وحشت و اندوهی که کافران و گناهکاران در آن روز دارند بیانات تکان دهنده عنوان شده است. در برنامه پیشین ضمن توضیحاتی که تا آیه 21 عرض کردیم مشخص شد که علت و انگیزه تبهکاری گروهی از انسانها این است که هرس خویش را در عوض به کار گرفتن در جهت تحصیل کمال هرچه بیشتر و سعادت اخروی در سمتی آن را مورد استفاده قرار می دهند که طریق ناسواب و مسیر ناحق است و طبیعتاً به ضلالت و گمراهی دچار می شوند و در نهایت امر عذاب الهی دست به گریبان آنان خواهد شد. در آیات امروز قرآن ویژگی های کسانی که از این عذاب رهانیده شده و در آخرت به مأوایی خوش و دلپذیر راه می‌یابند را عنوان می‌کند. آیه می‌فرماید مگر نمازگزاران، آنان که بر نماز خیش مداومت دارند و کسانی که در اموالشان برای سائل و محروم حقی معین قرار دادند و آن کسانی که به روز قیامت تصدیق دارند و از عذاب پروردگارشان ترسانند، به درستی که از عذاب پروردگارشان ایمن نیستند، و آنان که اندامهای خیش را حفظ می کنند مگر در مورد همسران و مملوکاتشان که در این مورد ملامت شده نیستند، پس هر کس بیش از این حد را طلب کند به درستی که متجاوز است، و آن کسانی که پیمانها و امانتها را رعایت می کنند و آنان که در پای شهادت و گواهی خیش ایستاده اند و آنان که از نمازهای خیش محافظت می کنند، چون این کسانی در باغهای بهشت گرامی داشته می شوند. در اینجا از آن جهت که بین اعمال انسان نماز از شرافت و برتری ویژه‌ای برخوردار است، برای نشان دادن اهمیت آن و همچنین جدا و متمایز کردن افرادی که حریص بوده و این حرص را در بد مسیری مورد استفاده قرار داده اند و آن افرادی که حرص خیش را در جهت کسب هرچه بیشتر کمالات انسانی و کرامات نفسانی به کار گرفته اند، از نماز گزار بودن دسته اخیر نام می برد، به طوری که اولین مرزبندی بین این دو دسته را در این که درست کاران و آنان که از عذاب رهایی می‌یابند نماز گزاران هستند عنوان فرموده است. و علاوه من غیر مستقیم نشان می‌دهد که نماز می‌تواند در دفع خلق رذیله حرص مذموم به انسان کمک کند. و البته در ادامه می‌فرماید این عده علاوه بر این که نماز گزارند، بر نماز خواندن خیش مداومت دارند و آن هم نه به این معنا که یک سره در حال نماز خواندن هستند، بلکه بر مرتب به جا آوردن آن مداومت نموده و کاهلی و سستی به خرج نمی دهند. همچنین کسانی مشمولان عذاب نمی شوند که به سائل و محروم بهره ای معین از مال خیش را اختصاص داده و انفاق کنند و مستمرن در انجام هر عملی روز قیامت را تصدیق داشته و خداوند را ناظر بر اعمال خیش ببینند. این گروه هم ترس درونی دارند و هم عملشان نشان می‌دهد که از عذاب الهی می‌ترسند و بر اعمال خیش مراقبت لازم را دارند تا دچار لغزش نشوند. علت این ترس در آیه بعدی بیان شده است، به طوری که می‌فرماید چون مشیت و اراده الهی نافذ است، هیچ متخلفی از عذاب خدا ایمن نبوده و قدرت دفع آن را ندارد، لذا این امر موجب می شود که از عذاب خدا هراسناک باشند. اینها همچنین کسانی هستند که علاوه بر حفظ اندامهای خیش از نامحرمان، حد شرعی این امر را رعایت کرده و تجاوزی از آن نمی کنند و در قراردادهای زبانی و عملی و عهد و پیمانهای خیش پایبند بوده و امانت را مسئولانه به صاحبانش برمی گردانند. این عهد و پیمانها طبق بیان برخی مفسران اعم است از همه پیمانهایی که بشر در زندگی عقد می نماید، حتی ایمان به خدا و کلیه تعهداتی که شرعاً مطابق دستورات اسلام موظف به رعایت آنهاست را نیز جزء این دسته دانستند. در ادامه آیات بار دیگر بیان را متوجه کفار کرده و از این که همچنان بر عقیده خیش پای می فشرند و توقع نعیم هم دارند با تعجب مطالبی بیان می نماید. برای چه کسانی که نسبت به تو انکار ورزیده اند گروه گروه از راست و چپ به شتاب نزد تو آیند؟ آیا توقع دارند که هر مردی از آنان داخل بهشت پر نعمت شود؟ چون این نیست، به درستی ما آنان را از آن چیزی خلقشان کردیم که خود می دانند. پس سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم بر این که مردمی بهتر از آنها خلق کنیم و کسی نیست که بر ما پیشی گیرد. پس تو ای پیامبر آنها را رها کن تا به باطل درآیند و بازی کنند تا اینکه روز وعده داده شده را ملاقات نمایند. روزی که شتابان از قبرها بیرون آیند، گویی در آنجا به سوی علمی می دوند، در حالتی که چشمهایشان را به زیر افکنده اند و خاری و ذلت سراسر وجودشان را در بر گرفته. این است آن روزی که وعده داده شده بود به آنها. در این آیات خداوند بیان می دارد که وقتی بازگشت کافران به سبب عصیان و کفرشان به سوی آتش دوزخ است و تنها مؤمنین حق ورود به بهشت را دارند، پس این کفار را چه شده که در عین متفرق بودن از چپ و راست تو و دوری باطنی از تو دور تو جمع شده و نظارگر تو هستند؟ آیا طمع بهشت را دارند و فکر می کنند می توانند مقدرات الهی و قضاء خداوند را ملغا سازند؟ البته صاحب المیزان رحمت الله علیه در تفسیر این آیه فرموده است که منظور گروهی از منافقین هستند که به ظاهر اسلام آورده و اطراف پیامبر را پر می کردند، ولی در باطن به بعضی احکام ایمان نداشتند و خداوند آنان را در این آیه توبیخ کرده و فرموده که به واسطه نزدیکی به رسول خدا امید بهشت نداشته باشند. سپس می فرماید ما اینها را از نطفه خلق کردیم که خودشان هم این را می دانند. پس اگر ما بر چنین امری قادریم، برای ما آسان خواهد بود که اینها را از بین برده و اشخاص بهتر را مجدداً خلق نماییم که از اینها ایمان بهتری داشته و بر این امر قسم بزرگی نیز یاد می فرماید که سوگند به همه مشرقها و مغربهای این عالم که گفتند شاید منظور تمامی مشرقها و مغربهای کواکب باشد، که ما بر این امر قادریم و هیچ کس نیست که بتواند در انجام این کار سبقت گیرد. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیه پایانی سوره مبارکه معارج به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره شریفه نوح 71 سوره قرآن کریم میپردازیم، همگی شما را به خدای مهربان میسپاریم. خدا حافظشو.
دوستان، معلم در واقع میتونیم بگیم که بهار معلم مهربونیه که در کلاس درس طبیعت از نوزیستن رو به ما میاموزه. بهار اومده تا به من و شما بگه بعد از فصل زمستون و خمودگی و خواب، دوباره میشه به زندگی رنگ تازه‌ای داد و از نو شروع کرد و میشه به زندگی سلام دوباره داد.
شکوه رویای گل برای میلاد جوانه، برای آواز بهار درخت گل ساز بهار، بخوان تو پیوست ترانه. ای گل ای گل، عمر کوته تو جاودان بادا به باغ ما. ای گل ای گل، باغ هستی تو پر جوان بادا در آن بهار زیبا. مستی گل مستم، من یار بهارم، گل بوی تو را دارد، جادوی تو را دارد، من بی تو چه دارم.
حولاتی برایزم خوشککم براکم لهر شوینه کی ام اولا سپانو پورا جیان در سره او روزانه ارککان من زر قرصه
او روزانه بپرسون سلامتی سیده لحفظ سلامتی خودتون و خانوادتون میخونه منهیت خونتون امترین پناهگاهتونه.
چه خوبه که امسال برای حفظ سلامتی خودمون و خانوادمون توی خونه بمونیم و جایی هم نریم و از این لحظه های در کنار هم بودن بیشتر استفاده
کنیم. خانه امن‌ترین پناهگاه شماست.
روز 11 شعبان سال روز ولادت پسر برومند امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام. حضرت علی اکبر علیه السلام به روایت مشهور در 11 شعبان سال 33 قمری متولد شدند. در تقویم کشور ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام به عنوان روز جوان نامگذاری شده. روز جوان رو به شما جوانان پرتلاش و خلاق و وانشات کشور تبریک میگیم.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه 17 فروردین سال 1399 هجری شمسی مطابق با 11 شعبان المعظم سال 1441 هجری قمری و برابر با 5 آوریل سال 2020 میلادی است. 11 شعبان سال 33 هجری قمری 1408 سال پیش حضرت علی اکبر علیه السلام فرزند دلاور امام حسین علیه السلام در مدینه منوره ولادت یافتند. آن حضرت مکنا به ابوالحسن بودند و تحت توجهات پدر خیش امام حسین علیه السلام رشد و تربیت یافتند. حضرت علی اکبر علیه السلام به نقل از امام حسین علیه السلام شبیه ترین مردم در خلقت و آفرینش، اخلاق و صفات روحی، گفتار و آداب اجتماعی به رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله بودند. این فرزند برومند امام حسین علیه السلام از جد خود امام علی علیه السلام سخنان بسیاری روایت می کردند و همین سبب به عنوان محدث هم شناخته شدند. حضرت علی اکبر علیه السلام در حماسی عاشورای سال 61 قمری با شجاعتی مثال زدنی پدر و امام خیش حضرت سید شهدا علیه السلام را با فداکاری بسیار یاری کردند. حضرت علی اکبر علیه السلام پس از به هلاکت رساندن شمار بسیار زیادی از سپاه کفر و عوامل یزید ملعون جان به جان آفرین تسلیم کرد. بنابر روایات حضرت علی اکبر علیه السلام نخستین شهید از بنی هاشم در روز عاشوراست. ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام در کشورمان ایران روز جوان است. این ولادت فرخنده و روز جوان را به عموم هموطنان به ویژه جوانان برومند میهن تبریک میگوییم. هفدهم فروردین سال 1299 هجری شمسی 100 سال پیش شیخ محمد خیابانی روحانی مبارز قیام خود را در تبریز آغاز کرد. خیابانی از جوانی علوم دینی را آموخت. پس از نهضت مشروطه زندگی او وارد مرحله تازه‌ای شد و با تشکیل جمعیتی مبارز در راه پیروزی مشروطه گام‌های مهمی در تبریز برداشت. پس از راهیابی خیابانی و تنی چند از یارانش به مجلس شورا، وثوق الدوله قصد از میان بردن شیخ را داشت. نقش شیخ محمد خیابانی و قیام او در زمان محاصره تبریز به دست قوای دولتی در زمان استبداد صغیر بسیار تعیین کننده و با اهمیت بود. خیابانی در کمتر از 2 روز متجاوزان دولتی به شهر تبریز را عقب راند و تمام ادارات دولتی را در اختیار خود گرفت. این مبارز مسلمان و معتقد بیش از 5 ماه اداری شهر تبریز را به عهده داشت و ضمن مبارزه با دولت وقت از ورود کمونیسم به خطه آذربایجان جلوگیری می کرد. سرانجام با ورود مخبرالسلطنه والی جدید تبریز و شکست محاصره شیخ محمد خیابانی به شهادت رسید. انجام آوریل سال 1956 میلادی 64 سال پیش گلوله باران شهر غزه پایان یافت. نظامیان رژیم صهیونیستی از 4 آوریل گلوله باران شهر غزه را آغاز کردند و به زنان و کودکان و سالخوردگان در این شهر رحم نکردند. اشغالگران صهیونیست در مدت 2 روز بیش از 56 تن از مردم شهر غزه را به خاک و خون کشیدند و شمار زیادی را زخمی کردند. در برابر این جنایت رژیم صهیونیستی، غرب و مجامع بین المللی که همواره داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند، سکوت کامل اختیار کردند و مانند سایر جنایت‌های رژیم صهیونیستی هیچ واکنشی نشان ندادند. اما فلسطینی‌ها با ایمان و عزمی راسخ برای آزادی سرزمینشان از اشغال صهیونیستا همچنان به مبارزه ادامه می‌دهند. هفدهم فروردین سال 1392 هجری شمسی 7 سال پیش وجیه الله فرد مقدم از پیشکسوتان عرصه پویانمایی و از اعضای انجمن سینمایی انیمیشن ایران درگذشت. او در مرکز تجربیات سینمای نقاشی متحرک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تحصیل کرد و تحصیلش را در همین رشته ادامه داد. فرد مقدم فعالیت هنری خود را در زمینه پویانمایی از سال 1352 شمسی به طور رسمی آغاز کرد. این هنرمند عرصه پویانمایی در سال 1353 با ساخت فیلم